بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 449 سطر اول. بزنون زهب مغازبا ای از کریا محمد صلی الله علیه و سلم یونس ابن متا وقت ذهابهی انقومهی هی نزاق خلقه من وعزهم و دعوتهم و عدم اتعازهم و قبوله حال کنهی مقذبا. آیه دیگر است مطرحش میکنیم و ازش استفاده فقهی میبریم. طبق عادتی که داریم اول آیه رو تفسیر میکنیم، بعدن بیان میکنیم که چه چیزایی از این آیه استفاده میشه، احکام فقهی رو بعدن استفاده میکنیم. الان وارد تفسیر میشیم. این آیه مربوطه به حضرت یونس که قومش رو تبلیغ کرد، موعظه کرد، موعظه در اونها اثر نکرد، ایشون دل سرد شد و نفرین کرد و وقتی که علامات عذاب ظاهر شد از بین قوم بیرون رفت و تبلیغ رو و امر معروف رو دیگه نه ترک کرد، موعظه نکرد. با رفتن ایشون از بین قوم، قوم وحشتی پیدا کردند چون باطنا نمی‌دونن این پیغمبره، وحشتی پیدا کردن و متوجه شدن که عذاب داره نازل میشه و اگر این مستر بینشون بود عذاب نازل نمیشد. بعد اقدام کردن که به صورتی عذاب رو برگردونن، خودشون نمیتونستن، به عالمی مراجعه کردن، عالم راهنماییشون کرد و عذاب بالاخره برطرف شد. حضرت یونس هنوز دستور الهی نرسیده بود، طبق نقل دستور الهی نرسیده بود، قوم رو رها کرده و به نظرشون میرسید که این کار درستیست، بالاخره قومی هستن مورد غضب الهی قرار گرفتن، ایشون باید از بین این قوم بیرون برون که عذاب بخواد نازل بشه نازل بشه. پیش خودشون فکر میکردن که کارشون درسته، ولی چون هنوز اجازه الهی نرسیده بود و ایشون قبل از اذن از شهر بیرون رفته بودن، کار احتیاج داشت به این که یه عطابی کنارش باشه و خداوند راه رو بر یونس تنگ کرد. یونس ناچار شد وارد کشتی بشه، راه در اونجا هم تنگ شد، ایشون ناچار شد که در دهان ماهی بیفته. حالا در این تفسیری که ما میخوایم شروع کنیم، کلمه مغاضبن رو توضیح میدیم، بعد کلمه زن ان نقدر علیه رو، یه جمله زن ان نقدر علیه رو با توضیح میدیم، بعد کلمه ظلمات رو که سه تا ظلمت رو لااقل شامل میشه باید بیان کنیم، بعدم کلماتی که ایشون به خدا گفتند و باعث توبه شد اونها رو هم باید تذکر بدیم که عامند، یعنی اختصاص به حضرت یونس ندارند، دیگران هم میتوانند از این کلمات استفاده کنند. این تمام تفسیری است که ما در این آیه داریم. چه از کردم مغازلن توضیح داده میشه، فزندن و نقدر علیه توضیح داده میشه، ظلمات توضیح داده میشه و دعایی که از این مستدن دیگه. بعدش میفردازیم به استخراج حکم فقهی از این آیه. اما درباره مغازلن، درباره مغازلن، مغازلن از صيغه مفاعل است، طرفی نیست، ولی مرحوم محقق مغازلن رو یک طرفی معنا میکنه، مغذبن معنی میکنه نه مغاذبن. یعنی از باب افعال معنا میکنن نه از باب مفاعله. میفرمان قوم رو به غضب انداخت، چون از بینشون بیرون رفت. اونا به خاطر استرابی که پیدا کردن دیدن عذاب داره نازل میشه، اونی هم که میتواند از خدا بخواهد که عذاب بدتر شود رفته. هم غضب کردن هم ترسیدن. حضرت یونس با بیرون رفتن از اونها از بین اونها اونها رو به غضب انداخت، پس مغضب شد. میفهمن در بعضی قرائت ها مغضب خونده شده، بنابراین این ترجمه و تفسیری که ما میکنیم خلاف نیست. بعد برمیگردن میفهمن ممکن مخاذلن رو همون معنی باب افعالی بگیریم، باب مفاعله بگیریم، افعالیش نکنیم، بلکه معنای باب افعالی باب مفاعله بشه، اون طرفی نیش کنیم. بگیم اونها بر حضرت یونس غضب داشتن به خاطر اینکه حضرت اونها ترک کرد و بی سرپرست گذاشتشون و اونها رو وارد خوف کرد و اضطراب برشون درست کرد. حضرت یونس هم بر اونها غضب داشت که چرا به عظمت رو نپذیرفتید، چرا حرف خدا رو دستور خدا رو اجرا نکردید. حضرت یونس می فرمودن من بر شما غضب کردم چون امر خدا رو نپذیرفتید. غضب حضرت غضبی بود که فکر میکرد الهی است. اونها هم که غضب پیدا کردن در حضرت یونس، پس هر دو موقع غضب داشتن، لذا صیغه مغاضبه مناسبه. این تفسیر دوم میشونه. تفسیر اول طوری تفسیر میکنه که مغاضبه رو معنی مغضبن بشه، در تفسیر دوم مغاضبه رو به همون معنی مغاضبن معنا میکنه. خب این قسمتی بود از این آیه که تفسیر شد. قسمت های بعدی آیه رو میخونیم چلو وقتی رستم از میکنم. صفحه 449 سطر اول. و زنون یعنی اذکر زنون رو، اینجور آیاتی که کلمه با منصوب شروع میشه، اینجور آیات هم کلمه با منصوب شروع میشن به این نحوه، یه اذکری داشت تقدیر گرفته میشه. اذکر زنون رو، زنون صاحب ماهی، زنون یعنی صاحب ماهی، هم از عزیز یونسه. از ذهب مغاضبن، اون وقتی که خلقش از اینکه قوم حرفش رو نپذیرفتن تنگ شد و در حالی که قومش رو به غضب انداخته بود بیرون رفت، یا در حالی که قومش رو به غضب انداخته بود و خودش هم غضبناک بود، که این تفسیر دومه. ای از کریا محمد صلی الله علیه و سلم یونس ابن متا رو وقتی که بیرون رفت از قومش، اون زمانی که از قوم بیرون رفت، در اون هنگامی که زاغ خلقه، یعنی خلقش به تنگ آمده بود، یعنی حوصله‌اش سر رفته بود، از بس به اینها موعظه کرده بود اینا متعظ نشده بودن، یعنی موعظه رو نپذیرفته بودن، ایشون دیگه حوصله‌اش سر رفته بود و خلقش تنگ شده بود. خلقش از کجا تنگ شده؟ من و از هم. این من حالت تعلیل داره، من و از هم و دعوت هم و عدم اتحاد هم و قبوله، نه فقط وعظ و دعوت، چون پیغمبر هرچی هم وعظ کنه هرچی هم دعوت کنه خسته نمیشه، بلکه وعظ و دعوت از طرف ایشون، عدم اتحاد و عدم قبول و وعظ از طرف اونها، این دوتا با هم جمع شده بودن ایشون را خسته کرده بودن. اتحاد این قبول و وعظ. حالا میخواد مغاضبن دومن نکنه، حال کونهی مغاضبن، این در حالی که این یونس به غضب اندازنده بود، یعنی قومش رو به غضب گرفتار کرده. ای اغضبه ها، یعنی قوم رو به غضب انداخت. چرا به غضب انداخت؟ به دو جهت، به مفارقتی لهم یک، و لخوفهم نزول العقاب علیهم عند مفارقتی لهم دو. لخوفهم داری یا بخوفهم داری؟ لخوفهم اگه ببود همه هنگتر بود، این خوف نمیست و بر همون مفارقت. غضب انداخته بود این قوم را چون از اونها مفارقت کرده بود و چون اونها ترسیده بودن که عقاب برشون نازل بشود. اند مفارقتی یونس لهم، میدونستن که اگه یونس بره عذاب نازل بشه، و یونس هم رفته بود اینا خوف پیدا کرده بودن، به خاطر اون خوفشون هم غضب کردن بر حضرت یونس، و عامل غضب هم خود حضرت یونس بود که از بین اینها رفته بود، از غضب هم یعنی اونها به غضب انداخته بود. آیه مغازلن داره ولی مرحوم محقق مغزلن تفسیرش کردن، لذا بعد میگن و قرآن مغزلن، مغزلن هم قرآن شده. یعنی این تفسیری که ما برای مغازلن میاریم تفسیر باطلی نیست، چون قرآن دیگری هم داریم که طبق تفسیر ما قرآن است. از یختمن میخوان مغازلن رو به معنی خودش بگیرن که طرف نی باشه، باب مفاعله باشه نه باب افعال. یعنی از نظر لفظ مفاعله است، از نظر معنا مفاعله باشه، دیگه از نظر معنا باب افعال معنیش نکنه. و یختمن که معنا اینطور باشد باق زن لهم ایزن، یعنی ایزن یعنی همونطور که اونها غضب ناک شدن حضرت یونس هم باق زن لهم بغض نسبت اونها داشت، نسبت به قومش داشت، از قلب طرف اینی بوده. خب این بغض از کجا آورده بود؟ از این که گمان کرده بود که خدا هم بر اینها بغض دارد و اینها دشمن خدا هستند و با دشمن خدا باید دشمنی کرد و بغض داشت. ایشون به این جهت با این قوم بغض پیدا کرده بود. پس بغضی که پیدا کرده بود هوا هوس نبود، روی یک امر الهی بود، یعنی فکر الهی بود، فکر میکرد که خداوند بر اونها بغض داره، میگفت خب اگه خدا بغض داره منم باید بغض داشته باشم. معنه زن که انزالشه یجوز الله، حضرت یونس گمان میکرد که این بغض داشتن برایش امر جایزی است، زیرا ما فعل الا لله، زیرا میگید این بغض رو فقط به خاطر خدا انجام داده، فهو بغض لله، بغضی است به خاطر خدا، چیزی که به خاطر خدا باشه جایزه، اگر حالا نگیم واجبه لااقل جایزه، پس این بغضی که حضرت داشته جایزه. ولعل کان الاولا له، شاید اولا برای حضرت یونس این بود که صبر کند در بین قومش و انتظار میکشد اذن خدا و فرج از جانب خدا را، ولی فما صبر صبر نکرد، چون صبر نکرد مورد عتاب قرار گرفت و این مشکل ماهی برایشون پیش آمد. خب تفسیر مغازمن تمام. مطلب دوم تفسیر فزندندن نقدر علیه، اینو چطوری معنا کنیم؟ یعنی پیغمبر که معصومه گمان میکند که خدا بهش قدرت نداره، افراد معمولی برای خدا قدرت قائلن، قدرت هم عام میگیرن که خدا بر همه چی قدرت داره. چطوری اونداز که خیلی بالاتر از معمولی هاست متوجه این مسئله نباشه؟ ظاهر آینی که گمان کرد که ما برش قدرت نداریم. خب این گمان رو مفتای معمولی هم نمی کنه. چطور برای پیغمبر که این گمانی پیش آمد احتیاج به توضیح داره؟ این عبارت پنج جور توضیحش می کنه. نحوه اول لن نقدر علیه رو به معنای لن نقدر علیه می گیرند. خداوند مقدر کرده برای حضرت یونس به سختی افتادن رو، عطاب شدن رو. او گمان نمی کرد که ما چنین چیزی بهش مقدر کنیم، چون فکر می کرد کارش مورد رضایت ماست، همونچی که گفتیم بغضش للهه، گمان می کرد که بغضش للهه. پس گمان نمی کرد که ما بر او مقدر کنیم سرزنش رو. البته قدره به من تنگ گرفتنم میاد، بعدن ما این معنی رو از نقدر استفاده میکنیم در یکی از توجیهات پنجگانهی که بعدن خواهد آمد. ما نقدر به من این نظیر میگیم، این تنگ گرفتن، ولی الان نمیخوام اونو بگیم، نقدر به من همون مقدر میگیم. لذا پسرش میگیم، وقتی که میگیم ما قدر علیه میگیم ما فرض الله، ما فر، ما فرض الله. این توجیه اولی که توجیه اول ما بخونم. فزن نه الله نقدر علیه، ای زن نه ان الله تعالی ما قدر علیه و ما فرض الله. این ما فرض الله رو عطف گرفته بر ما قدر علیه که بفهمونه منظور از قدر قدرت نیست. اون قدرت بحث بعدی ماست، توجیه در توجیه بعدی هم میاد. مقدر نشده بر او و فرض نشده برای او معاتبه و تحنیف علیه. معاتبه یعنی سرزنش، تحنیف علیه یعنی سختی رفتن. گمان میکرد که مقدر نشده بر او سرزنش و سختی رفتن، فکر میکرد که آزاد از این جهت، پس قدرت خدا رو منکر نشده، قدرت خدا رو منکر نشده، بلکه قدرت خدا رو ممکن نشده بلکه تقدیر الهی رو نمیدانسته. او زن نه توجیه بعدی است. توجیه بعدی اینه که گمان کرد که خداوند کاری را که یک قادر انجام میدهد نسبت به او انجام نمیدهد، یعنی خداوند از قدرتش برای مجازات او استفاده نمی کند. اینجا نقدر به معنای قدرت گرفتیم، از ماده قدرت رو به معنای قدرت گرفتیم، ولی اینطور گفتیم لن نقدر، نه به معنای این که ما قدرت نداریم، بلکه به معنای که ما قدرتمون رو به کار نمی کنیم. گمان کرد که ما قدرتمون رو در سختگیری بر او به کار نمی کنیم، ولی دید ما قدرتمون رو به کار گرفتیم. چون حسن ظن به خدا داشت، فکر کرد که ما قدرتمون رو برای سرزنش کردن او به کار نمیشیم. او ظن انه چنین است، لم یفعل الله معه فعل القادر، خدا با او رفتار قادرانه نمی کند، یعنی رفتاری رو که یک قادر بر سرزنش دارد خدا با او ندارد. به عبارت دیگر ولم یستعمل قدرت او، این ولم یستعمل اصل تفسیر میشه با جمله قبلی، و خداوند قدرتش را به کار نمیگیرد در عتاب یونس. چرا این جوان رو میکرد یونس؟ به حسن ظن به الله، چون حسن ظن به خدا داشت، فکر کرد که خداوند قدرتش را بر او به کار نمیگیرد و او را سرزنش نمیکند. این هم توجیه دوم بود. توجیه سوم، سخت گرفتن خداوند بر یونس جایز بوده، ترک سخت گرفتن هم جایز بوده، پس هم فعل جایز بوده هم ترک جایز بوده. چون ترک جایز بوده، خدا ترک و اون ترک یونس گمان کرده که خدا ترک و انتخاب میکنه، گمان کرده خدا عدم فعل رو انتخاب میکنه، بعد تشبیه کرده عدم فعل قادر رو به عدم فعلی که برای عاجز حاصل میشه. چون چنین تشبیه کرده، به جای عدم فعل عدم قدرت رو گفته. لن نقدر علیه یعنی لن نفعل علیه، فعلی که از قادر صادر میشه نسبت به او نداریم، ولی به جایی که بگه فعل قادرانه نداریم، میگه قدرت نداریم. پس حضرت یونس منظورش این نبوده که خداوند برش قدرت نداره، منظورش این بوده که خداوند فعلی رو که باید نسبت به او انجام بده انجام نمیده، عدم فعل و عدم قدرت گفته. چون نتیجه هر دو یکیه، چه قادر باشد انجام ندهد که عاجز باشد، در هر دو صورت عدم الفعل داریم. به این جهت عدم الفعل رو با عدم قدرت یکی گرفته. به جای این که بگه فزن نهندن نفعل علی، فرموده فزن نهندن نقدر علی. این هم توجیه سن. او مثلا یعنی شب به عدم فعلی تعالی به من لا یقدر علی، تشبیه کرده عدم الفعل رو به کسی که قدرت نداره. خب چرا خدا، چرا عدم الفعل حاصل باشد؟ به سبب انه کان جایزا، چون عدم الفعل جایز بوده برای خدا، همونطور که فعل جایز بوده عدم الفعل جایز بوده، عدم الفعل رو تشبیه کرده به من لا یقدر علی الفعل. وقت به جایی که لن نفعل بگه لن نقدر فعل، فرموده فهو تمثیل و استعارتون. پس این کلام خدا فزنده اندن نقدر علی تمثیل است و استعاره است. این مثلا در کشاف گفته تمثیله یعنی خداوند چیزی رو به چیزی دیگه تشبیه کرده، فعل رو به قدرت تشبیه کرده، یا نفی فعل رو به نفی قدرت تشبیه کرده و به جای لم نفعل لم نفعل لم نقدر بوده. این هم توجیه سبون بود. توجیه چهارم اینه که تقدیر به معنای تضییق میاد در بحثی که میگه که دست تو خیلی باز نکن و خیلی هم امساک نکن، اونجا میگن تقدیر به معنای تضییق. اینجا هم همینطور فزنن لنقدر علیه، یعنی فزنن لنزیق علیه، گمان کرد که موقعش تنگ نمیگیریم ولی تنگ گرفتیم، اینقدر راه ها رو بهش بستیم که ناچار شده سوار کشتی بشه. تو کشتی هم همه راه ها بسته شد جز اینکه ایشون بیاد شد زهن ماهی. قال فی مجمع البیان زنن لنزیق علیه و هازا مربیان اهمه علیه السلام. جو با این بیان میکنه که خداوند تنگ گرفت، سخت گرفت بر یوماس. او یمان میشه سخت نمیگیره ولی خدا سخت گرفت. قال الجبایی زیق الله علیه طریق، خدا راه رو بر یوماس تنگ کرد تا او رو وادار کند به رکوب دریا، یعنی رکوب کشتی در دریا. ثم قذف فیه، بعد او رو در دریا انداخت. فبتله و سمکه، سمکی رو بخید بلید. این هم توجیه چهار. اما توجیه پنجم میگن این جمله فزنده اندن نقدر علیه جمله خبری نیست، جمله استفهامیه. خدا میگه آیا گمان کردیم نیست که ما قدرت برش نداریم، حالا از شهر اومد بیرون تمام شد؟ این بیان نمی کنه که یه مثلا توی عقیده داشته تا اعتراض وارد بشه. خدا میفهمد آیا اینطوری گمان کرده که ما برش قدرت نداریم، در حالی که اون گمان نکرده بود، عملش اینطور بود که جای این سوالو میذاشت. آیا تو فکر میکنی ما نمیتونیم تو در بیرون از شهرت بگیریم، از شهر آمده بیرون؟ خب این اگر استفهام باشه دیگه اشکالی پیش نمیاد. این توجیه پنجمه. وقیل استفهامون یعنی فزند علن نقدر علی، استفهام است و تقدیرش نه فزند علن نقدر علی. خب این مطلب دوم بود، در تفسیر آیه تمام شد. مطلب اول تفسیر مغازبان بود، مطلب دوم تفسیر این جمله بود. تو تفسیر این جمله مطلبی رو گفتیم، شاید در تفسیر مغازبان هم این مطلب گفته شد، که این مطلب با بعضی از روایات به ظاهر سازگار نیست و باید توجیه بشه. ادعا شدیم که حضرت از یونس به خداوند حسن زن داشت. و به همین جهت اینطور اقدام کرد که توضیح داده شد. خب پس حضرت یونس به خدا حسن زن داشت. و در روایات داریم که هر زور به خدا حسن زن داشته باشی همون زور به رفتار میکنه. پس چرا با حضرت یونس اینطور رفتار نشه؟ این سال مثلا میشه دیگه. یک بار در جواب میگیم اون رفتار طبق حسن زن مال آخرته، خدا در آخرت هر جوی که بهش گمان داشته باشی همون جور رفتار کن. حسن زن داشته باشی ترحم میکنه، سوء زن داشته باشی عقاب میکنه. مال دنیا نیست، مال آخرت. و قضیه عزیز اونست در آخرت نبود، در دنیا. بنابراین منافاتی بین این قضیه از یونس و اون روایت نیست. یه توجیه. ولی ظاهرن از بعضی احادیث دیگه برمیاد که اون قضیه حسن زن تو دنیا مثل داره. لذا سفارش شده که اگر دعایی میکنید معتقد به اجابتش باشید. همین اعتقاد تصدیق داره در اجابت. اگر مایوس شدی یا گفتین دعا کردید گفتید ولشون شد شد نشد نشد، این دلیل بر عدم استجابته. گفتن اینطوری عمل نکنی، همیشه اعتقاد به استجابت داشته باشید، این حسن زن داشته باشید تا خدا با تون همونجا رفتار کنه. من خودم کسی که دیده بودم که تحمیل میکرد بر خودش، کمشم از تحمیل گذشت تقریبا عقیده شد، هر دفعه هم دعا میکرد نتیجه میگفتن دعایی که آدم فکر نمیکرد مستجاب بشه، میگیم دعا میکنم و انجام میشه. یه روزی سیزده به در بود، دو ببر خونه این آدم پرون موسیقی و چیزا بود، اون دیگه اوزارش سر نفس رفت، یه نماز خوند و شروع کرد طبق نقلی که خودش میکرد، شروع کرد دعا کردن و معتقد شد، خودش میگفت معتقد شدم، یقین کردم که خداوند دعای من مستجاب میکنه، الان یه باد حسابی با یه ابر میفرسته گرد و خاک میکنه، همه اینو جمع میکنم میرم همجرم شد. هوا معمولی بود، دفعه باد آمد و پیچید و خاک کرد و همه رو جمع کرد و رفت. اینو بر من تعریف میکرد که من چی کار کردم با این دعا، و نوعنم این کارو میکرد، از اینکه هم تقریبا دست ملکه شده بود و میگرد قالب الان میگرد. خب پس بنابراین این حسن زن در دنیا تأثیر داره، اینطور نیست که فقط اختصاص به آخرت داشته باشه. بنابراین اشکال دوباره وارد شد، اما این اشکال تنها در مسئله حضرت یونس نیست، در ما هم هست. اینطور نیست که ما هر وقت حسن زن داشته باشیم یه دعایی بکنیم درست مستجاب بشیم. حالا اون آقا چند جا تجربه کرده بود، شاید یه جایی هم دعا کرده بود و خود من دیده بودم یه جایی تنگدست شده بود دعا میشد وایده نداشت، تنگدست یه دعایی هم میشد، حسن زنش هم به کار میبود، اون اعتقادش هم میابود ولی خدا کشته میشد. پس اینطور نیست که همیشه حسن زن علت تامه باشه. این اشکال اختصاص به حضرت یونس نداره، در جایی هم هست. اینو باید اینطوری جواب داد، باید بالاخره خدا به مسائل و مفاسد آگاهه در ما، که اگه این دعا رو بر من مستجاب کنه من به مقصده میفتم، ترحمش اجازه نمیده. حسن زن من اختزا می کنن دعا مستجاب شود، ترحم خدا که فوق حسن زن من اجازه نمیده، دنجا واقع نمیشه. پس منافاتی نیست به این که من حسن زن داشته باشم و به من گفته باشن که خدا حسن زن رو جواب میده، ولی در جایی جواب میده که تو از جهت دیگه ضرر نکنی، اینجا حسن زن داری میخوای استفاده کنی، خب بله اگه استفاده داشت خدا بهت میده، ممکنه ضرر زیادی وجود داشته باشه که اون ضرر باعث میشه که حسن زن تو اثر نکنه. پس اینطور نیست که حسن زن علت تامه باشد برای تأثیر، از روایات ما استفاده میکنیم حسن زن علتی، ولی نه علت تامه، علتی که لولا المانع اثر کند، لولا المانع. حالا در حضرت یونس چه مانعی بوده که حسن زن اثر نشد؟ اونجا مانع میشه گفت این بوده که حضرت یونس پیغمبر بوده و از پیغمبر توقعی بالاتر از این است، لذا حسن زنش منتظر و قرار نگرفت. ایشون باید صبر میکرده، صبر نکرده، حسن زن هم باید میداشته داشته، اون صبر نکردنش حسن زنش را مغلوب کرده. پس هیچ عیبی نداره ما بگیم حسن زن باعث می شود که خدا با همون حسن زن با ما رفتار کنه، ولی قبول کنیم که این حسن زن علت تامه نیست، اگر مانعی در کار باشد تأثیر نمی کنه. در آخرت دوهدن مانعی در کار نیست، حسن زن تأثیر بذاره، مگر اینکه شخص واقعا حالا این مگر من دارم حسن کنم دیگه خیلی مجرم باشه که حسن زنش تأثیر نکنه، و احتمال میدم در چنین حالتی اصلا حسن زن بهش داده نمیشه، تا حسن زن پیدا نمی کنه که بخواد تأثیر کنه. شاید بتونیم بگیم در آخرت حسن زن مانع نداره، ولی تو دنیا مانع داره. تو دنیا بالاخره من که از دل خبر ندارم، مسائل و مفاسدم رو نمیدونم، حسن زن رو پیدا میکنم و مانعی رو وجود میاد، این حسن زن رو بی اثر میکنه. حالا این حسن زن بی اثر شده در بعد برای من امتیازی رو ذخیره میکنه، شاید همونطور که مستجاب نشدن دعا باعث میشه که بعدا من عوضی رو از خدا بگیرم، ممکنه همین حسن ظن من که به نتیجه نرسیده به خاطر مغلوب شدنش در آینده برای من استفاده داشته باشه، اینا ممکنه. ولی علاوه اون چیزی که من میخوام عرض کنم اینه که این حسن زن علت تامه نیست، در دنیا علت تامه نیست، مانع میتونه وجود داشته باشه. پس حسن زن حضرت یونس هم چون گرفتار مانع بوده تاثیر نکرده و خداوند عطاش کرده، با اینکه اون حسن زن داشته به اینکه خدا عطاش نمیکنه، خدا با او اونچنان که گمان میکرده رفتار نکرده. چرا رفتار نکرده؟ چون مصلحت قوی تری در کار بوده. اینا توجیهاتی است که عرض شد، ولی حالا واقع چه خبره خود خدا میدونه. ما در حد فکر خودمون حرف زدیم. فناد و فظلمات، ضمیر نادا به ظنون برمیگرده. ظلمات جمع ادبیه، مثل این که مرحوم حقیق نمیخواد حملش کنه بر جمع منطقی که از دو به بالا رو شامل میشه، جمع رو جمع عددی میگیره که از سه به بالا رو شامل بشه. رضا سعی داره سه تا ظلمت درست کنه. اینطور میگه، میگه که در شکم ماهی بود و شکم ماهی تاریکه، شبم بود، از نظر زمانی شب بود، از نظر مکانی تو دریا بود، شب تاریکه، دریا تاریکه، از سه تا تاریکی بود. یه توجه که ظلمات یعنی سه تا ظلمت. در توجه دوم میگه که اون ماهی که یونس رو بلعید به توسط یه ماهی دیگه بلعیده شد. الان حضرت یونس تو شکم دو ماهی قرار گرفت، یا در شکم ماهی دو طبقه قرار گرفت. دو تا ظلمت درست شده، یکی ظلمت شکم این، یکی ظلمت شکم. ببینید مرحوم حقی به این دو تا ظلمت اکتفا نمی کنه، با اینجا که جمع جمع منطقه بود کافی بود دیگه، می فهمد ظلمت شب رو هم اضافه کنه. شسته دو از ظلمات درست. توجیه سومشونه که چون ظلمت شدید بوده به جای شدت تعداد فرموده، یعنی به جای اینکه کیفیت رو شدید کنه کمیت رو زیاد کرده، نفرموده شدت ظلمت، فرموده ظلمات. کأنهو این شدت لایه لایه ظلمته، یعنی مثل اینکه یه ظلمت با چند تا لایه، وقت به هر لایه گفته میشه ظلمت، به مجموعش گفته میشه ظلمات. از شدت ظلمت رو میشه ظلمات گفت به اعتبار لایه هایی که رو همه. فنادا ای زنون، نادافه ظلمات، ظلمات چی هستن؟ ظلمت و بطن الهوت، ظلمت و لای، ظلمت و بطن. این توجیه اوله. توجیه دوم، او ان الهوت الذی بلع یونس رو بلع اون هوت رو هوت دیگری، فسارت ظلمات و بطنه به اضافه ظلمت و لای میفسد. توجیه سوم، او شدت و ظلمه، یا مراد شدت و ظلمه است. چند این شدت و ظلمت ظلمات کثیره است، یعنی چند لایه های کثیره از ظلمات، ظلمت که مجموعشو میشه گفت ظلمات. ان لا اله الا انت، فنادا ان لا اله الا انت، فنادا بابا میاد، رضا ایشون تغییر میگیره که فنادا به ان لا اله الا انت. گاهی هم این تو توجیه اوله، در توجیه اول ان رو به معنی های تفسیری قرار میده، تبدیلش نمی کنه به این. در توجیه اول ان رو به معنی خودش قرار میده، بارو بسش داخل میکنه. در توجیه دوم اندو تفسیریه قرار میده، تبدیلش میکنه به ای. دیگه در اون سنت ایزیجه به با نداره، ان لا اله یعنی به ان لا اله. در توجیه دوم میگه او ای لا اله، که به جای ان ای رو میذاره، که ای ان بشه تفسیریه. در اون سنت دیگه ایزیجه به با نداره، فان به معنی ای است و در اول با تقدیر گرفته میشه، یعنی در توجیه اول با رو تقدیر میگیریم، در توجیه دوم احتیاج به تقدیر گرفتن با نداریم. نادا بن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظاهرا وقت همون شده.